چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما همراهان عزیز در سرتاسر جهان، باز هم با قسمت جدیدی از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتونیم. در جریان مطالعه‌مون در این برنامه به کارهای رسولان یعنی کتاب پنجم عهد جدید رسیدیم. در قسمت قبل در مورد مقدمه این کتاب صحبت کردیم و امروز به خواست خداوند فصل یک از کتاب کارهای رسولان رو مطالعه میکنیم. میخوام در شروع به مهمونمون خادم خداوند در استودیو خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنوندگان. متشکرم خواهر سنم.
برادر من سه آیه اول فصل یک رو میخونم. تئوفیلوس عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را زنده به این افراد نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. برادر یوسف منظور از اولین نامه چیه؟
میتونیم این عبارت رو برای شنوندگان آسان‌تر و قابل فهمتر ترجمه کنیم. جلد اول. ما اغلب میبینیم که افرادی یه اثر بزرگ و دو جلدی میکنن و من فکر میکنم لوقا کسی که این کتابو و همینطور انجیل لوقا رو نوشته اینجا به انجیل لوقا به عنوان کتاب اول اشاره میکنه و این کتاب دومه، یعنی جلد دوم.
بنابراین لوقا هم نویسنده انجیل هم نویسنده کتاب کارهای رسولان.
درست.
بر طبق آیه اول مسیح چطور بین اعمال و تعالیم توازن ایجاد کرد؟
به نکته مهمی اشاره کردین. لوقا اینجا با اعمال شروع میکنه. مثلا در مورد موسی گفته شده که در کلام و اعمالش قدرتمند بود، ولی مسیح حرف نمیزنه مگه وقتی که کاری کرده باشه و به همین دلیل در انجیل لوقا فصل 24 میبینیم که دو شاگرد از امواس در موردش میگن عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و نزد همه مردم نبی توانا بود. یه بار دیگه هم در کارهای رسولان فصل یک میگه تمام کارها و تعالیم عیسی از ابتدا. گفتن آسونه، ولی زندگی کردن چیزی که ازش گفتیم سخته. اما مسیح فرق داره. وقتی مسیح گفته دشمنان خود را دوست بدارید، خودش هم دشمنانش را دوست داشت. چیزی نگفت مگر اینکه خودش هم اونو زندگی کرد.
کلام خدا میگه که مسیح به آسمان برده شده. سوال اینه که مسیح بعد از مرگ و قیامش به آسمان برده شد یا قبل از مرگ و قیامش؟
ما اول به مرگ و قیام عیسی نیاز داشتیم. این هدف اصلی اومدن مسیح به جهان بود. برای به آسمان برده شدن نیومد. البته که به آسمان هم برده شد که در نتیجه انجام کار خدا و جلال دادنش بود. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود، چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. بنابراین کار اساسی مسیح که به خاطرش مجسم شد و به جهان اومد، رنج بردن، مردن و روز سوم برخاستن بود. و البته خدا بسیار سرافرازش کرد و به آسمان برده شد. و در این فصل 4 بار می‌خونیم که مسیح به آسمان برده شد و در مورد قیام مسیح 22 بار در این کتاب گفته شده. بنابراین شهادت اصلی این کتاب مرگ مسیح نیست، چون که این اتفاق قبلا افتاده و افراد زیادی شاهد بودن. همه مصلوب شدن مسیح رو دیدن، چیزی نبود که یه گوشه یا در خفا انجام شده باشه. اما رستاخیز و نه، چون که مسیح فقط به شاگردانی که قبلن برگزیده بود، یعنی رسولان و ایمانداران ظاهر شد. به همین دلیل ایمانداران شاهد بودن، نه در مورد مرگ مسیح، چون که اونو همه دیدن، اونا شاهد قیام مسیح بودن.
پس مسیح بالا نمی رفت مگه اینکه اول پایین می اومد، به پسترین نقاط زمین اومد که ابتدا بمیره و به فیض خدا مرگو بچشه و در حالی که بر مرگ پیروز شد بلند بشه و به آسمون برده بشه و جلال بیابه و روح القدسو بفرسته.
درسته، این دقیقا همون چیزیه که در افسوسیان 9:4 هست. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین آمده بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پرسازد.
پس سؤالو یه جور دیگه می پرسم، اگه مسیح روی صلیب نمی رفت و به آسمون می رفت، آیا بهشت ازش استقبال می کرد؟
حتماً، اون اصلا ذاتش آسمانیه و ازش استقبال میشد، ولی مشکل ما این،
یعنی اینکه یه فصل از داستان جا میافتد.
بله،
این فصل ماییم عزیزان و به عنوان نوع بشر باید جایی توی آسمون داشته باشیم.
همینطوره، بدون مرگ بر صلیب چطوری میتونم به حضور خدای قدوس برم؟ اگه کسی نبود که قضاوت رو بر خودش بگیره و بهای گناهی که من مرتکب شدم رو بپردازه، چطور میتونستم در حضور خدا بیستم؟ غیر ممکنه. اون میتونست به تنهایی بره به آسمون، ولی محبت کرد چون ایمانداران و کلیساشو دوست داشت و برای همین فقط به آسمون نرفت، بلکه ابتدا روی صلیب رفت و بعد از اون قیام کرد و به آسمون برده شد.
او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را زنده به این افراد نشان داد. گفتین که در این فصل 22 بار از قیام گفته. اهمیت قیام در ایمان مسیحی چیه؟
بدون قیام ایمان مسیحی وجود نداره. پولس رسول در اول قرنتیان 15 که ما بهش میگیم فصل قیام، میگه اگر مسیح زنده نشده باشد ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و میتونم بگم که قیام مسیح به ما نشون داد که او در کلامش صادقه، در حیاتش عادله و در کارش، یعنی پسر خدا بودن، کامله. بنابراین مفهوم قیام بسیار بسیار مهمه و به همین دلیل شهادت اصلی کتاب کارهای رسولان مصلوب شدن مسیح نیست، چون که اینو همه فهمیدن، بلکه در مورد قیام مسیحه. و همینطور اینو میگم که دشمن اصلی در این کتاب فریسیان نبودن، چون اونا به قیام باور داشتن، بلکه صدوقیان بودن که از همون اول قیامو انکار کردن. اما مسیح از مردگان قیام کرده.
میگه او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را زنده به این افراد نشان داد. میشه لطفاً بعضی از دلایلی که به ما اطمینان میده مسیح از مردگان قیام کرده را یادآوری کنین؟
در این آیه مقصود ظاهر شدن‌های مختلف مسیحه، اما اینجا موضوع توهم مطرح میشه. کسایی که مخالف مسئله صلیبن در مورد قیام میگن شاید شما تحت تأثیر توهم دیگران فقط تصور میکنید که دیدینش. بله، اگه کسایی که دیدنش یکی دو نفر بودن یا اگه هوا تاریک بود شاید این حرف درست بود، اما وقتی که مسیح ظاهر شد، مثلا وقتی صبح شد عیسی در ساحل ایستاده بود در یوحنا 21 و همینطور او برای اثباتش معجزه کرد، بعد پیش چشمشون خورد و نوشید، بعدش مسیح همزمان خودشو به بیشتر از 500 برادر ظاهر میکنه و غیر ممکنه که همزمان 500 نفر دچار توهم بشن.
شهادت قانونی شهادت دو مرده.
دقیقا.
اما 500 نفر یعنی شهادت‌های متعدد. خب در اینجا از شخص نام میبره به اسم تئوفیلوس. اون کیه؟ آیا کتاب کارهای رسولان یه نامه است یا از روح القدس الهام گرفته شده؟
اول بگم که تئوفیلوس فردیه که از انجیل لوقا میفهمیم جایگاه بالایی داره، ولی اینجا بهش میگه تئوفیلوس عزیزم. اینجا اون لقب رو حذف کرده چون به نظر میرسه موقعیت اجتماعیشو از دست داده، ولی در عوض چیز بزرگتری به دست آورده. چیزی که به دست آورد مقام برادری مسیح بود.
کارشو از دست داد چون مسیحو پذیرفت.
بله، اما درباره سوال دومتون باید بگم وقتی که فصل یک انجیل لوقا رو میخونیم یه چیز مهم رو میفهمیم که شباهتی بین واژه مجسم و مکتوب وجود داره. واژه مکتوب یعنی واژه خدا که از دو عنصر تشکیل شده، الهی و انسانی، و این چنین نطفه مسیح در رحم باکره برکت یافته و توسط روح القدس متولد شد.
چرا وجود مریم باکره لازم بود؟
چون که اون برای انسان شدن باید از یه زن متولد می شد.
پس مسیح انسانه؟
بله.
آیا مسیح فقط یه انسانه؟
نه خیر.
پس کیه؟
خدا انسانه. کتاب مقدس هم همین جوریه.
یعنی عنصر انسانی در کتاب مقدس وجود داره؟
بله، به همین دلیل در انجیل لوقا به همون میگه تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند، و اینجا ای تئوفیلوس نوشتم. بله، این عنصر انسانیه، ولی عنصر الهی هم هست، چون که زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. پس به این دلیل که مسیح انسان و خداست، کتاب مقدس هم یک کتاب انسانی و هم یک کتاب الهیه. لوقا تلاش کرد تا اطلاعات جمع کنه و بعد به وسیله روح القدس نوشتش.
درسته. از آیه 4 تا 14 رو میخونم. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید میداد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت در حالی که همه نگاه می کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین که عیسی از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه رسولان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنان بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و آندریاس، فیلیپوس و توما، بارتولما و متا، یعقوب فرزند حلفای و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. این آیات گفتگوی بین خداوند عیسی و شاگردانه. لطفاً نکات اصلی که اینجا مسیح به شاگردان گفت و برامون توضیح بدین.
مسیح در مورد تعمید روح القدس بهشون گفت و یه تناقض بین این تعمید و یحیی و تعمیدش ایجاد کرد. تعمید یحیی شاگردان از قوم جدا کرد، در حالی که تعمید روح القدس اونا رو با مسیح پرجلال پیوند داد. وقتی ازش پرسیدن خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. بعد در مورد به آسمان رفتن مسیح و ظاهر شدن دو فرشته از آسمون میگه که اومدن به شاگردان بگن که مسیح همینطوری میاد که دیدین به آسمون رفت.
برادر یوسف، خداوند عیسی قبل از صعودش به مدت 40 روز بر شاگردان ظاهر شد و این 40 روز در زندگی خداوند تکرار میشه. زمانی که در بیابان بود، 40 روز چه مفهوم و تعلیمی به ما میده؟
40 روز در کتاب مقدس 12 مرتبه تکرار شده، اما همونطور که گفتین در زندگی مسیح دوباره و دوبار هم در زندگی موسی. اما تفاوتی بین این دو وجود داره. با توجه به 40 سال اول زندگی موسی، شکست قوم وقتی ثابت شد که شریعت رو قبل از اینکه بهش دسترسی پیدا کنن شکستن، در حالی که مسیح تنها شریعت رو کامل نکرد بلکه اطاعتش بالاتر و متعالی تر از این بود. او از تبدیل سنگ ها به قرص نان امتناع ورزید، گرچه خلاف شریعت هم نبود، اما دلیلش این بود که مسیح کاری نمی کنه مگه به فرمان پدر. در 40 سال آخر زندگی موسی جلال نمایان شد، اما جلال موقت، در حالی که مسیح بعد از 40 روز به جلال وارد شد، جلال ابدی، جلال دائمی که امتیاز ماست، که به عنوان ایمانداران با صورتهای بینقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم.
برادر، یکی از نکاتی که خداوند دربارش با شاگردان صحبت کرد وعده پدر بود. منظور از وعده پدر چیه؟ و آیا رابطه بین وعده پدر و بازگشتن سلطنت به اسرائیل وجود داره؟
مقصود از وعده پدر روح القدس و اومدنشه. ایده اصلی اینه که پدر روح القدس رو میفرسته. این وعده پدره. در مورد بازگردوندن پادشاهی به اسرائیل، عقاید شاگردان هنوز ارتباط نزدیکی به اسرائیل داشت. بنابراین ازش پرسیدن وقتش رسیده؟ ما نمیخواستیم مصلوب بشی، ولی مصلوب شدی و قیام کردی. پس وقتشه که سلطنت به اسرائیل برگرده؟ جواب این بود: نه، هنوز وقت وعده نیست، اما به زمانها و وقتها ربط داره. زمانش که برسه شما شاهد شخصی الهی هستین، نه با تأسیس پادشاهی در زمین، بلکه با تأسیس کلیسایی که سرش به آسمان مرتبطه.
از جمله نکاتی که شما اشاره کردین، تعمید با روح القدسه، وقتی که روح القدس از آسمان میاد. لطفاً یه تعریف کلی در مورد تعمید روح القدس بدین.
فکر میکنم روشن‌ترین تعریف تعمید با روح القدس همون چیزیه که در اول قرنتیان 12:13 اومده، موقعی که پولس میگه با یک روح در بدن تعمید یافته ایم. بنابراین تعمید با روح القدس ایمانداران رو به یک بدن واحد تبدیل میکنه که بدن مسیحه، یا بهتر بگم ایمانداران روی زمین رو به سر وصل میکنه که در آسمانه.
همینطور کلام خدا در آیه 8 میگه: اما وقتی روح القدس بر شما وارد شود قدرت خواهید گرفت. خیلی ها فکر میکنن روح القدس فقط یه قدرت، نه یه شخص. لطفا چند دلیل از کتاب مقدس بیارین که تأیید میکنه روح القدس یه شخصه و اینکه خدا هم هست، یعنی شخص و خدا.
در حقیقت این کتاب به طور خاص پر از مدرکه و وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم شواهد زیادی هن که نشون میدن و اثبات میکنن که او یه شخص و خداست. مثلا در کارهای رسولان 5 وقتی حنانیا در مورد زمینی که فروخته بود دروغ گفت، پتروس رسول بهش گفت نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای. چرا شیطان قلبتون رو با دروغ به روح القدس پر کرده؟ وقتی به روح القدس میشه دروغ گفت پس یه قدرت نیست. شخصیه که دارای اراده است و اناجیل و رسالات اینو روشن‌تر میکنن.
و روح القدس عنصریه که در کتاب کارهای رسولان دخالت کرده و موقعیت رو تغییر میده.
بله درسته.
خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. آیه 8 میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. برادر یوسف، شما همیشه میگین که آیه 8 مرکز کتاب کارهای رسولانه. این آیه در زمینه خدمت مبلغان در کلیسا بیانگر چه چیزیه؟ آیا بر موفقیت‌های پی در پی دلالت داره؟ آیا این به معنی اینه که ما دیگه به پایان شاهد بودن در اورشلیم میرسیم و بعد میریم یهودیه؟ یه مرحله رو تموم میکنیم و میریم مرحله بعد؟
بیشک این آیه تفسیر مستقیمی برای شاگردان داره و اونا واقعا در اورشلیم خدمت کردند و حلقه رو تا یهودیه گسترش دادن و رسیدن به سامره و در آخر به دور افتاده ترین نقاط عالم رفتن. اینها همه در کتاب کارهای رسولان بهش اشاره شده، اما در مورد ما هم صدق میکنه. به این معناست که باید از حلقه های کوچیک خانوادم، همسایم، همکارام و دوستام شروع کنم. بعد از این میرم به شهرم، شاید محله‌ای که توش زندگی میکنم، بعد شهر دیگه. اونا مردمی هن که شاید از اون فرهنگ و تمدنی که من بهش تعلق دارم نباشن، شاید اونایی باشن که زیاد باهاشون احساس نزدیکی نداریم، درست مثل اختلافی که بین یهودیا و سامری‌ها بود. ما باید انجیلو به اونها هم برسونیم، بعدش سراغ دور افتاده ترین نقاط عالم میریم، چون انجیل محدودیتی نداره و خداوند میخواد که ما این پیامو به تمام قومها برسونیم.
اما موافق نیستین که یه وقتای خداوند یکی رو فرا میخونه تا به دور افتاده ترین نقاط عالم بره و دیگری رو فرا میخونه تا به اورشلیم یا منطقه محلی بره؟
درسته، ولی اونی که به دور افتاده ترین نقاط عالم میره از اهل خونه شروع کرده یا نه؟ جدعون میخواست یه کار بزرگ بکنه ولی خداوند ازش خواست اول مذبح بعل پدرشو خراب کنه. درست نیست که برای خدمت به دور افتاده ترین نقاط عالم برید در حالی که هنوز تو خونه خادم خوبی نیستی. پس اگه خدا خواست شما رو به دور افتاده ترین نقاط عالم بفرسته، باید ببینید برای نزدیک ترین حلقه یعنی خانوادتون تا حالا چی کار کردین؟ در این حلقه شاهد مسیح بودین؟
پس میخواین به همون بگین که دیدگاه کتاب مقدسی خدمت بشارت اینه که حتی اگه خدا کسی رو به دور افتاده ترین نقاط عالم بخونه، باید از پایگاه محلی شروع کنه.
دقیقا.
برای داشتن یه شهادت مؤثر در حلقه نزدیک و در خونه خودش، اون فرد باید تایید کلیسای محلی رو داشته باشه و کلیسا تایید میکنه که این فرد تأثیرگذاره و در این خدمت امینه و بعد به دور افتاده ترین نقاط عالم میره. حالا میشه لطفاً برای ما روشن کنین که وضعیت شاگردان در حالی که منتظر وعده پدر بودن چطور بود؟
آیاتی که خوندین میگن به محض اینکه به شهر وارد شدند به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنان بود رفتند، دور هم جمع می‌شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. دعا بهترین راه انتظار برای عطایای خداست. اما اگه خداوندمون بخواد به ما عطایا میبخشه، اومدن روح القدس نتیجه دعاهاشون نبود، بلکه این وعده پدر بود و وقتی روز پنتیکاست رسید خدا روح القدس رو فرستاد. پس چه دعا می کردن چه دعا نمی کردن، خواه ناخواه روح القدس می اومد. ولی اگه دعا نکرده بودن چطور می تونستن آمادگی دریافت این مهمون بزرگو که تا روبوده شدن کلیسا همراهشون می بود داشته باشن؟ به همین دلیل دعا برای شاگردان یه آمادگی بود تا تسلی دهنده رو دریافت کنن.
دوست دارم ازتون بپرسم، وقتی که مسیح به سوی جلال می رفت، منظورم زمانی که به آسمون می رفت، چطور به نظر می رسید؟ ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. پس جلوه مسیح روبوده شده و جلوه مسیحی که خواهد برگشت همچنان جلال و قوته؟
شخصی می گفت همونطور که در آخر انجیل لوقا اومده که عیسی در حال برکت دادن بالا رفت، در حالی برمی گرده که به ایمانداران برکت میده. آشکارا به بالا برده شد، ابری اونو از دیدها پنهان کرد. همینطور آشکارا هم بر می گرده و بسیار زیباست که از کوه زیتون به بالا برده شد. سفر رنجالودش رو از کوه زیتون شروع کرد و سفر جلال یافتنش هم از کوه زیتون شروع شد. سفر رنج آلود یعنی من برای له شدن به جلجتا میرم و اینجا میگه من پیش پدر میرم تا تسلی دهنده رو براتون بفرستم. بدون له شدن مسیح روغنی برای ما نمی بود و بدون بالا رفتن مسیح به آسمان روح القدس نمی اومد. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود.
گفتین که سفر رنجالودش را از کوه زیتون آغاز کرد و همچنین از کوه زیتون به آسمان صعود کرد. آیا کوه زیتون هم ارتباطی با بازگشت پرشکوه و قدرتمندانش داره؟ همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
کتاب مقدس میگه که اون بر میگرده و پاهای او بر کوه زیتون قرار میگیره و کوه توسط دره گسترده دو نیم میشه. به نظر میرسه در این محل قومها رو گرده هم میاره تا داوریشون کنه. پس مسیح از کوه زیتون صعود کرد و طبق زکریا 14 بر کوه زیتون هم ظاهر میشه.
درسته. ازتون ممنونم برادر یوسف، خداوند برکتتون بده.
آمین. خدا به شما هم برکت بده.
آمین. شنونده عزیز، وقتی مسیح میاد، آیا شما جزو کسانی هستین که باهاش به آسمان میرن یا کسانی که روبروش میستن برای داوری؟ بهتون یادآوری میکنم که همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همونطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. شما رو به تصمیم گیری و تفکر در مورد جایگاهتون در رابطه با مسیح تشویق میکنم. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.